عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. در هنجلسه گذشته با توجه به تعدادی از آیات قرآن کریم، روایات ائمه هدا علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، به این نتیجه رسیدیم که ما باید قدر خودمونو بدونیم. خداوند سرمایه بسیار بزرگی به ما داده به نام نفس، که این سرمایه به جهت نفس انسان بودن هم میتواند مظهر و مجلای صفات حضرت حق بشه، حالات رحمانی از وجود ما به اندازه ظرفیت و توانمون بروز پیدا کنه، هم میتونه به عکس مظهر و مجلای شیطان بشه، اونچنان شیطان در این نفس نفوذ کنه که مظهر تمام عیار صفات شیطانی بشه. خب حالا روایات چجوری بیان میکرد، آیات چجوری بیان میکرد، اجازه بدید به اون مقدار اکتفا کنیم. اما بحثی که الان میخوام پی بگیرم اینه، این حالات نفسانی که یک بعدش شیطانی شدن بود، یک بعدش رحمانی شدن، و ما وظیفه داریم جوری کار کنیم که نفسمون از حالت شیطانی شدن خارج بشه و اون حالت رحمانی رو در خودش پیدا کنه و ایجاد کنه. پس اول خروج از حالت شیطانی، اجتناب، دوری گزیدن، تزکیه کردن، این یک اولویتی داره که وظیفه اولیه ماست. برای اینکه ما بخوایم حالات شیطانی رو انشاءالله از خودمون دور کنیم، نفس ما طبق دعایی که از صحیفه سجادیه، دعای 17 جلسه قبل با هم خوندیم، امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنه که نکنه شیطان منفذی، مدخلی پیدا کنه وارد قلبم بشه. یک. دوم، اگر مدخلی پیدا کرد نکنه در اینجا منزل کنه، توتن کنه، ساکن بشه، مقیم بشه. یا به تعبیر قرآن کریم شیطان گاهی وسوسه میکنه، تلقین میکنه، القا میکنه در دوستانش، ولی گاهی در نفس اونها به گونه نفوذ میکنه و هو له قرین، همسایه میشه، قرین میشه، با او هم نشین و هم صحبت و مجالس میشه. خب حالا ما چه کنیم که تمام این مراحل که اصلا شیطان در خانه دل ما منزل نکنه، ساکن نشه، قرین ما نشه، یا مدخل پیدا نکنه، منفذ پیدا نکنه، وارد خانه دل ما نشه، اینا رو چی کار باید بکنیم؟ از قرآن کریم نمونه هایی رو اول با توجه به آیات و قرآن عرض میکنم، بعد به اندازه فرصت این جلسه میریم انشاءالله سراغ روایات معصومین علیهم السلام. در آیه 22 سوره ابراهیم، به مناسبت خداوند وقتی میخواد نفوذ شیطان و تأثیر سوء شیطان رو در انسان بیان کنه، میفرماید شیطان کارایی که میکنه فردای قیامت که میشه، در فردای قیامت خب گناهکاران، خطاکاران، اونهایی که شیطانی شدن، اونجا ممکنه به جون شیطان بیفتن، بگن که تو بودی که در دنیا این فریب و نیرنگ رو زدی و ما رو به این روز انداختی. چرا خداوند حرفی رو که شیطان فردای قیامت میخواد به پیروان خودش، به اونایی که تحت تأثیرش قرار گرفتن بزنه، در قرآن کریم برای ما بیان میکنه؟ آیه رو ببینید، خداوند میفرماید که وقال شیطانو لما قضی الامرو. لما قضی الامر، زمانی که امر گذشت یعنی قیامت شد، وقتی تموم شد، دنیا سپری شد و اونایی که شیطانی شده بودن شیطانی شدن و کارایی که شیطان میخواست بکنه انجام داد، تموم شد. قضی الامر، امر تموم شد، حالا قیامته. اونجا قال شیطان، شیطان اینجوری میگه، لما قضی الامر، وقتی که امر گذشت، همه چیز پایان پذیرفت، شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق. به درستی که خداوند به شما وعده کرد، وعدش هم حق بود. یعنی این همه خدا به شما گفت، قیامت حقه، بهشتی هست، جهنمی هست، لقای الهی هست، انبیا هستند، اولیا هستند، صلحا هستند، مقامات عالم برتر هست. اگر شما بخواید به اون مقامات عالیات برسید، باید این کار رو بکنید، اینجوری باشید. شیطان داره میگه لما قضی الامر، وقتی امر تموم شد، فردای قیامت شد، خود شیطان برمیگرده به اطرافیا و مریدا و تابعینش میگه که ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده کرد، وعده خدا هم حق بود، و وعدتکم و اخلفتکم، منم به شما وعده دادم ولی من خلاف کردم، من تخلف ورزیدم، من غیر از اون چی که وعده میدادم عمل کردم. خدا وعده داد یه طرف، منم وعده میدادم. و ما کان لی علیکم من سلطان، و ما کان لی علیکم من سلطان. سلطه یعنی، ما تو فارسی بیشتر میگیم تسلط، غلبه، غالب شدن، چیره گشتن. سلطان چیرگی و غالب بودن. و ما کانلی، نبود برای من، علیکم، بر شما قدرت چیره شدن. یعنی بنا نبود که من بر شما غلبه کنم، سلطه داشته باشم، چیره بشم. یعنی جوری من مثلا فرض کنید سلطه داشتم بر شما که شما هیچ کاری نمیتونستید بکنید. من معذرت میخوام با این بیان بگم، هر بلایی میخواستم سر شما بیارم، شما که نمیتونستید نفس بکشید، مجبور بودید در مقابل این قوه قهریه من مثلا رام بشید. اینجوری که نبود که. و ما کان لی علیکم من سلطان، الا، مگر. الا چیه؟ فقط یه قدرت من داشتم، یه توان من داشتم. اون چی بود؟ دعوتکم فاستجبتم لی. من فقط قدرت داشتم که شما رو بخوانم، شما رو دعوت کنم به راه خودم. فاستجبتم، شما استجابت کردید. خب میتونستید گوش نکنید، چرا گوش کردید؟ خدا وعده داد، چرا وعده خدا رو گوش نکردید؟ چرا اونی که خدا گفته بود نپذیرفتید؟ چرا اینی که من گفتم گوش کردید؟ مگر من سلطه قهریه داشتم بر شما؟ مگر واقعا جوری بود که تا من دعوت میکردم شما اصلا نمیتونستید هیچ کار دیگه بکنید، مجبور بودید بپذیرید؟ و ما کان لی علیکم من سلطان، من که سلطه و غلبه‌ای بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم، مگر اینکه فقط شما رو میخوندم، دعوت میکردم. کار من این بود که شماها رو به سوی وعده‌های خلاف خودم بخونم. فاستجبتم لی، شما استجابت کردید، شما پذیرفتید. حالا اینو خدا داره میگه، فردای قیامت شیطان میگه. خدا اگه این حرف رو قبول نداشته باشه که بیان نمیکنه. بعدم آیات دیگه میخونم که خداوند خودش هم همینو میفرماد، میفرماد شیطان چه قدرتی داشت، خودتون خواستید، خب میخواستید قبول نکنید شیطانو. بعدم حالا حدیث میخونم چه کار میکنن بعضیا که شیطانو راحت را میدن به خانه دلشون، در خانه دلو به سوی شیطان باز میکنن. اول تو قرآن دقت کنیم، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم. چرا منو ملامت میکنید؟ چرا منو سرزنش میکنید؟ منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش کنید. اینجا به جای اینکه به جون من بیفتید، من شیطان رو سرزنش کنید، ملامت کنید، تو بودی که چنین و چنان کردی، لومو انفسکم، ملامت کنید، سرزنش کنید خودتون را. ما انا به مصرخکم، من نجات دهنده و فریاد رسنده شما نیستم. من اینجا هر چی داد بزنید، سرخه سر بدید، بخواید من فریاد رس شما باشم، نیست. و ما انتم به مصرخی، شما هم فریاد رس من نیستید. یعنی چی؟ امرو نه شما میتونید به من کمک کنید، نه من میتونم به شما کمک کنم. انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، امروز من کفر ورزیدم نسبت به اون چه که شما اشرکتمونه، اشرکتمونی شریک کردید خودتونو با من قبل، از قبل. یعنی از قبل شماها پیروان شیطان خودتونو با من شریک کردید. یعنی چی؟ طبق بحثای قبلا داشتیم، یعنی تو وعده های من، تو خلاف های من، تو شیطنت من، تو کارهای زشت من، توی کارهایی که من انجام میدادم، شماها با من شریک شدید. من امروز همه اونا رو تکفیر میکنم، که میدونم خودم هم میگم این کار همه بد بود، ولی کار من این بود. خب خواستید گوش نکنید، چون من وعده خلاف میدم، خداست که وعدش حق بود. من این، شما این کار کردید، انی کفرتو، من اینا رو کفر ورزیدم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، حتی شیطان فردای قیامت طبق آیه قرآن این اعتراف رو میکنه، میگه این کار ظلم بود، ظالمین هم عذاب سختی براشون، عذاب دردناکی براشون خواهد بود. خب طبق این آیه 22 سوره ابراهیم یک نمونه، خداوند میفرماید وقتی قیامت برپا می شود، لما قضی الامر، امور تمام شد، پایان پذیرفت، شیطان رو میکنه به پیروانشون، میگه که شماها، مگه من سلطه‌ای داشتم؟ من قدرت قهریه‌ای داشتم؟ من توانی داشتم که شما از حیطه قدرت من نمیتونستید درید، هیچ کاری نمیتونستید بکنید؟ نه، من تنها قدرتی که داشتم این بود که شما رو به سوی بدی بخونم. من کارم اینه، هی بگم بیاید این کارو بکنید، بیاید. شما میتونید اجابت نکنید، خب چرا اجابت کردید؟ حالا چرا منو سرزنش میکنید؟ خودتون رو سرزنش کنید به این معنی. حتی شیطان فردای قیامت این سرزنش رو به ما میکنه، میگه خودتون رو سرزنش کنید. شما دعوت خدا رو میتونید اجابت کنید، نکردید، با اینکه حق بود. و دعوت منو، که حالا به تعبیر من، این همه پیغمبران هم گفتن حواستون رو جمع کنید، این همه انبیا و اولیا گفتن، این همه صلحا گفتن، این همه علما گفتن، و گوش نکردی، تقصیر خودتون بود. این یک. حالا در قرآن کریم موارد دیگری که خداوند در این رابطه، این نقل قولی است که خدا میگه، شیطان اینجوری میگه، که خدا می مطلب رو قبول داره، ولی این مواردی رو که خود حضرت حق برای ما بیان میکنه اجازه بدید چند نمونه براتون بگم. سوره اسراء آیه 64 و 65، اینو دقت بفرمایید. خداوند وقتی داستان شیطان رو داره بیان میکنه، اونجایی که از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا الى آخر، تا میرسه به اینجا آیه 64 65، شیطان در مقابل خدا ایستاده، میگه نه من سجده نمیکنم و نمیپذیرم و حالا میرم سر راه این بندگان تو میشینم و میخوام اینا رو منحرف کنم. و آیه 64 خداوند چه میفرماد؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، واستفزز بلغزون، فریب بده، اینا رو از جاده بدر کن. من استطعت منهم، کسانی از اینها را که تو استطاعتشو داری، توانشو داری، قدرت داری بری گل بزنی، برو قدرت تو اعمال کن، به صوتک، با این صدایی که میزنی، میخونی، همون که دعوت میکنی، صدا میکنی، دعوت میکنی، توان داری اینا رو بخونی، برو بخون. و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، و اجلب علیهم، جلب کن اینها رو در میانشون، تو برو که اینها رو جذب کنی. به چی؟ به خیلک و رجلک، با نیروهای سواره و پیادت، کنایه از این که با تمام نیروهات، لشکریانت، اطرافیانت، نوچهات، معمولا کسی که قدرتی داره میخواد تاخت و تاز کنه بتازه، میگن سوار پیاده چقدر قدرت داره، اینقدر سوار نظام داره، اینقدر پیاده نظام. کنایه است. قرآن کریم میفرماید، خدا داره به ابلیس میگه واستفزز من استطعت منهم بصوت که و اجلب علیهم به خیل که و رجلک، اینا رو بلغزان، برو سر راشون بشین، فریاد بزن، صدا بزن، اینا رو بخوان و توش با نیروهای سواره و پیاده تاخت تاز بکن و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در مالشون، در اولادشون، یعنی عوامل مالی و اولادی که ممکنه افراد رو تو این مسیر بفریب از یاد به در برن، برو با اینها تو این امور شرکت کن و ادهم، وعده بده به اینها و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمی کند مگر فریب و نیرنگ. آیه 65 منظورم این آیه است. اینو خدا به شیطان میگه برو کاراتو بکن، وعدم بده، وعدهای تو هم که غیر از فریب و نیرنگ نیست، وعده نیرنگ تو بزن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. این آیه چی میگه؟ ان عبادی، به درستی که بندگان من، لیس لک علیهم سلطان، بندگان من لیس لک، نیست برای تو، علیهم بر ایشان، سلطان، سلطه‌ای، غلبه‌ای، همون کلمه‌ای که خود ابلیس هم گفت فردای قیامت میگه. خداوند میفرماد فردای قیامت لما قضی الامر، اون موقع خود ابلیس هم میگه ما کانلی، نبود برای من بر شما سلطه. خدا اینجا داره میفرماد برو نیروهای سوارت رو ببر، نیروهای پیادت رو ببر، داد بزن، فریاد بزن، صدا کن، وعده بده، وعده های تو هم که نیرنگ نیرنگ بزن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بر عباد من که تو سلطه ای نداری، تو قدرتی که بر اونا غلبه کنی نداری. و کفا بربک وکیلا، و کافیست برای پروردگار تو که وکیل باشد. پس اینجا خداوند میفرماید اگه کسانی عبد خدا باشند، شیطان بر اونها سلطه ای نداره. اینو داشته باشید. آیه بعدی سوره نحل آیه 100. در این زمینه ها شما خودتون موضوعاتی که جلسات قبل گفتم، هر کدوم 3 تا 4 تا 5 تا آیه من خوندم، ولی تو قرآن شما آیات دیگر رو میتونید پیدا کنید، در موردش روش کار کنید. آیات زیاده، من فقط نمونه چند تا عرض میکنم. سوره نحل آیه 100، آیه 99 رو اول بخونم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. انه برمیگرده به شیطان، چون قبلش راجبه میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان رجیم پناه به خدا ببرید. آیه بعد انه، به درستی که اون شیطان، لیس له سلطان، سلطه و نیروی غلبه برای او نیست، علل لذین آمنو، بر کسانی که ایمان آوردن، و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشون توکل میکنن. پس کسی مؤمن بشه، توکل بر خدا کنه، شیطان کاری نمیتونه بکنه. مطالعه این ایمان چیه؟ این توکل چیه؟ حالا اجازه بدید اینا رو بعد باز کنیم. آیه 100 که مورد نظر منه، انما سلطانهو انما از اعداد فقط، این است و جز این نیست. سلطانهو، قدرت شیطان، اون سلطنت شیطانی، غلبه و نیرومندی شیطانی، علی الذین یتولونهو، بر کسانی است که شیطان رو به ولایت و دوستی میگیرند، یعنی کسانی که شیطان رو خودشون قبول میکنن، خودشون او رو به عنوان ولی، چه به معنی ولایت سرپرستی، چه به معنی ولایت دوستی، برای خودشون قبول میکنن. و الذین، و کسانی که هم، اونا، بهی مشرکون، به حضرت حق شرک میبرزن، شیطان قبول میکنن. خب شیطان قبول کنن، شیطان هم میگه چه جایی بهتر از اینجا. اجازه بدید از باب اون تشبیه که امیرالمومنین کرده بگم، بعد من بلا تشبیه، چون در مقابل تشبیه حضرت نمیخوام تشبیه دیگه ای. توی خطبه 7 نهج البلاغه یادتون باشه با هم بحث کردیم، امیرالمومنین فرمودن که شیطان دل اونهایی که شیطان میپذیرن چی میکنه؟ لانه تخمگذاری. حالا این تشبیه که من گفتم بلا تشبیه، یه شاخه درخت در نظر بگیرید، یه پرنده میخواد بیاد روی این شاخه درخت لانه درست کنه. فرض کنید شاخه درخت اختیار داشت، یه وقت قشنگ شاخه هاشو پهن میکنه، برگاشو به گونه ای میگیره که این پرنده راحت روش بتونه لانه بسازه. یه وقت هرچی پرنده میاد بشینه، این مثل حالت طوفانی که شاخه تکون میخوره، هی خودشو تکون میده، یه بار دو بار پرنده خسته میشه با میشه میره دیگه. اگر شیطان دور دل دور میزنه، آیهشو خوندم، طائفون من الشیاطین، اونجا که آیهشو قبلا خوندیم، اگر شیطان دور خانه دل ما میگرده 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 ببینه یه منفذی میتونه پیدا کنه، خداوند در سوره نحل آیه 100 داره میفرماد انما سلطانه، تسلط شیطان، قدرت شیطان، نیروی شیطانی شیطان، الذین یتولونه، بر کسانی است که او را میپذیرن، قبول میکنن. حالا در مرحله اول ممکنه خیلی از ماها برامون این سوال پیش بیاد که کیه که شیطانو به دوستی بگیره، شیطانو قبول کنه. معلومه ما شیطانو قبول نداریم، ولی حالا اگر انشالله همین آیات رو روایات که برای ما باز کرده توضیح داده، امروز دو سه نمونهشو بی یاری خدا انشالله با هم بخونیم، ببینید که چقدر خطرناک. یه وقت میبینیم بسیاری از کارهای ما کاریست، کار دوستی با شیطانه، کار انس با شیطانه، کار خانه دل رو کاملا باز کردن و خیر مقدم گفتن به شیطانه. حالا ببینید اینا، اول کلی آیه شو دارم عرض میکنم تا برسیم به اونها. پس طبق این آیه شریفه، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون، سوره نحل. یک آیه دیگم باز در همین زمینه بخونم، بعد بریم با روایات و اینها روش توضیح بدیم. سوره هجر آیه 42، در آیه 42 قرآن کریم از بیان حضرت حق نسبت باز به سلطه شیطان و کارهای شیطانی، ان عبادی، به درستی که بندگان من، لیس لک علیهم سلطان، توی شیطان بر اونها سلطه نداری، الا من تبعک من القاوین، مگر اون کسانی که از تو تبعیت میکنن و از گمراهانن، الا من تبعک من القاوین، کسانی که دنبال تو را میفتن میان، کسانی که حاضرن از تو پیروی کنن، کسانی که گمراه هستن، اینها رو بله تو میتونی بر اونها سلطه داشته باشی و اونها رو تحت تأثیر خودت قرار بدی. پس جمع‌بندی این چند آیه با توجه به ادامه بحثمون، شیطان بسیار خطرناکه، شیطان در دل نفوذ کنه تا اونجا میتونه پیش بره، زبان ما بشه زبان گویای شیطان، چشم ما بشه چشم بینای شیطان، گوش ما بشه گوش شنوای شیطان، تمام وجود ما بشه ابزار شیطانی برای اعمال اهداف شیطان در این عالم. آیات فرمود، روایات فرمود، اما در این آیات امشب چی شد؟ این شیطان سلطش، توانش بر انسانها به گونه این نیست که انسان‌ها مجبور باشن تحت تأثیر شیطان بشن. اگه خودشون بخوان، شیطان از این موقعیت استفاده میکنه. اگه خودشون رو تحت تأثیر شیطان قرار بدن، شیطان این سلطه رو پیدا میکنه و این سوء استفاده رو میکنه. خب این کلی قرآن فرمود. حالا اگر کسی بگه که خب مگر افراد به این راحتی حاضرن شیطان رو قبول کنن، شیطان رو بپذیرن، منظور چیه؟ مواردی ما در روایات داریم، بیان ائمه علیهم السلام، که میبینیم مطلب یه مقداری توضیح داده شده و روشنتر از کلیات قرآنیه، چون ائمه عهده‌دار تبیین قرآنن دیگه، تبیین و تفسیر قرآن کار ائمه است. به عنوان نمونه اجازه بدید من یک مورد رو بگم. در اصول کافی جلد دو باب العجب، اصول کافی جلد دو که کتاب ایمان و کفره، باب گناهان یه بابی داریم، باب العجب. عجب که میدونید معنیش چیه، شخصی پیش خودش خودشو بزرگ حساب کنه. فرق عجب با کبر، کبر در مقایسه با دیگران خودشو بالاتر ببینه. مثلا ابلیس خودشو با حضرت آدم مقایسه میکرد، میگو من بالاترم، اینو میگیم کبر. ابا و استکبر، کبر ورزید. عجب اصلا مقایسه با هیچ که نمی کنه، پیش خودش میگه من که الحمدلله، ما که ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر، مباهات کن، ما داریم رود را میریم دیگه. عجب. حالا حدیث رو ببینید، اصول کافی جلد دوم باب العجب. امام صادق فرمودن که پیامبر اسلام فرمودن حضرت موسی علیه السلام با شیطان یه بگو مگویی کرده، ضمن این بگو مگو این سوال رو حضرت موسی از شیطان کرد. امام صادق میفرمایند پیغمبر اسلام فرموده که حضرت موسی اینجوری نقل کرده، یعنی سه تا معصوم این مطلب رو تایید کردن. اگر کسی این حدیث رو ببینه بگه خب شیطان گفته، شیطان میخواسته کلک بزنه رد گم کنه، ولی دیگه پیش قاضی که ملق بازی نمیشه، شیطان دیگه حضرت موسی که نمیتونه دروغ بگه. پیغمبر اسلام این حرف رو تایید میفرمایند، میگه همین جورا. امام صادق علیه السلام میفرمان پیغمبر اینجوری فرمودا، پس معلوم مطلب از نظر معصومین تایید شده. میگه حضرت موسی، فقال موسی فاخبرنی، داره به شیطان میگه به من خبر بده، به ذنب الذی، به اون گناهی که ذنبی که، اذا اذنبه ابن آدم، اگر بچه های آدم اون گناه رو مرتکب بشن، استحوذت علی، تو بر اونها غالب میشی، چیره میشی. آیاتی که جلسه قبل راجع به این که ابلیس چجوری میتونه چیره بشه و این استحواز شیطانی که جلسه قبل گفتیم، اونو یادتون بیاد. حالا این حدیث در اصول کافی ببینید، امام صادق میفرمایند پیغمبر خدا فرمودن که حضرت موسی علیه السلام به ابلیس گفت منو خبر بده با اون گناهی که اگه ابن آدم، بچه های آدم مرتکب اون گناه بشن، تو دیگه بر اونها چی میشی؟ چیره میشی، غالب میشی. غاله ابلیس گفت اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. سه تا قید گذاشت. یک، اذا اعجبته نفسه، نفسش او رو به عجب واداره، یعنی پیش خودش خودش رو بزرگ ببینه. خوب دقت کنید، حالا خیلی حساسه. 4-5 تا آیه امروز خوندیم که خدا فرمود شیطان سلطه نداره، مگه بر کسانی که شیطانو بپذیرن. امام صادق میفرمایند پیغمبر فرمود، حضرت موسی فرمودن، خود ابلیس میگه یکی از اونجاهایی که بنده راحت منو میپذیره اونجایی است که عجب پیدا کنه. حالا روی این میخوایم یکم بحث کنیم. اگر در نفسش عجب پیدا کرد و استکثر عمله و عمل خودشو بزرگ میشه، ما چقدر مثلا چه نمازایی میخونم، چه مستحباتی انجام میدم، چه کارایی میکنم، یه عمل خودشو برای خودش بزرگ جنبه بده و ذنبش در نظر خودش، حالا اینا که مهم نبود، بالاخره یه لغزشی هم کردیم دیگه، حالا یه گناهی، اینو کوچک بشموره. خب همینجا اجازه بدید من یه کمی کار دارم روی این مطلب. عجب که اولیش شیطان روش انگوش گذاشته، که امام داره تایید میکنه، پیغمبر تایید میکنه، اگر کسی در مقام عبادت اونقدر بالا رفت که با ملائک هم نشین شد، مثل خود شیطان، حتی تو اون مرز عجب و کبر باعث میشه ساقط بشه. چون خود شیطان خب جن بود دیگه، جن مثل من و شما انسان دو بعدی، اختیار داره دیگه، به اختیار میتونه خوب باشه، به اختیار میتونه بد باشه. وقتی به اختیار انقدر عبادت کرد که هم نشین فرشتگان شد، وقتی به اختیار هم نشین فرشتگان شد،
اما زمینه عجب در وجودش نمرده بود، زمینه بروز پیدا نبود. تا زمینه بروز پیدا شد چی شد؟ سرنگون شد. اما عزیز من، مگه قرآن سری نمیگه برای همه تون زمینه بروز میگذارم که ماهیت رو بروز بدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ایترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. امتحان نمی کنیم؟ همه تونو تو به زنگاه امتحان میذاریم. لذا خطری که برای متدینین که تو وادی اومدن عابد هستند عجب داره خیلی زیاده. حالا حدیث هم میخونم برات، توضیح میدم بعد. یک، قبل از اینکه حدیث بخونم یه شاهد قرآنی آوردم. شاهد قرآنی اینه که کبر و عجب در فردی مثل ابلیس که مسلماً شما، من نمیدونم، بنده که یقیناً به اندازه ابلیس قبل از رونده شدن تا حالا عبادت نکردم، 6000 سال عبادت کرده، سجده های طولانی اونچنانی داشته. این بیان امام صادق علیه السلام دیگه، همتون میدونید که ابلیس چقدر عبادت کرده ولی درد عجب در وجودش نمرده، از بین نرفته. تا یه بزنگاه حساس پیش اومد ماهیت خودشو نشون داد. حالا بذارید من روایت بخونم، از زبان روایت دقت کنید. وافی جزء سوم صفحه 151، امام صادق علیه السلام، حدیث رو دقت کنید، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. دخل رجلان المسجده، امام صادق علیه السلام میفرمایند دو نفر داخل مسجدی میشن. دخل رجلان المسجده احدهما عابدون و الاخر فاسقون. دو نفر وارد مسجد میشن، یکی از این دوتا عابد، یکی از این دوتا فاسقه. فخرجا من المسجد، خارج میشن از مسجد، و الفاسق صدیقون و العابد فاسقون. دقت کنید آقا، دوباره تکرار میکنم، ادامهش رو میخونم. آقایون، خانم ها، شما رو به جان امام زمان سلام الله علیه، حساس بشیم. من اگر مدت ها عرض کردم این جلسه رو تعطیل کردم، گفتم حال اینجور حرفا رو ندارم، یکیش برای این که این حرفا برای دهن من زیاده، من باید برم بشینم عملشو بکنم. این حرفا رو باید رنج کشیده ها بزنن، زحمت کشیده ها بزنن، ولی چه کنیم، باز بنا به جهت یا احساس تکلیف شد بشینیم با هم دیگه بگیم. دل خوش نکنید، ما نماز مستحبی میخونیم. ما دل خوش نکنید، نمیگم اینا نباید باشه، میگم دور بر نداریم. ما حالا ادامه حدیث رو بخونم. ما حسینیه میریم، ما جزء خدمتگزارای حسینیه هستیم، ما داریم تحقیق میکنیم، ما جلسه میریم، ما کلاس درس و بحث داریم. چنان تو بزنگاه مجبورم بگم، آقا یه وقت طرف یک کمی میاد بالا، دو جلسه میگیم برو سخنرانی کن، چنان عجب او رو میگیره. از جلسه بعد میگیم از فلانی برو سوال کن، میگه مگه از من بیشتر میفهمه؟ ای پس بزنگاه خودتو نشون دادی، این بودی؟ پس من کیم که چیزی بفهمم؟ لذا نگاه کنید ببینید چی میگه امام علیه السلام. این خطر برای من و شماست که یه وقت همین جلسات دور برداریم و خیال کنیم ما به کجا رسیدیم. خوب دقت بفرمایید. دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق. دو نفر داخل مسجد میشن، یکی از این دوتا عابد، دیگری فاسق. فخرجا من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسقون. از مسجد خارج میشن، چه کار کردن تو مسجد؟ امام میفرماد ادامش، من بیان امامو میخونم تا ببینید میگه چی کار کرد. رفت تو مسجد، عابد رفت تو مسجد دزدی کنه فاسق شد اومد بیرون؟ نه. رفت تو مسجد مثلا یواشکی مظلوم رو بکشه بیاد بیرون؟ نه. حالا میگیم چیه، خود امام میفرماد وقتی از مسجد خارج شدن فاسق شد یک صدیق پاک راستگوی خوب، به مقام صدیقین رسید. عابد شد فاسق تو مسجد، تو مسجد رفت فاسق در اومد. چرا؟ ذالک انه خود امام داره تعلیل میکنه. این مطلب انهو برای این که یدخل العابد المسجد، عابد داخل مسجد شد، مدلن به عبادتهی یدل بها فیکون و فکرتهو فی ذلک. عابد وارد مسجد شد، مشغول عبادت گشت، این عبادت او در حالی بود که فکرشو به عبادتش مشغول کرد. منم که این عبادت رو میکنم، منم که یه همچو کاری تونستم تو مسجد بکنم. و یکونو فکرت الفاسقه فتندم علا فسقهی و یستغفر الله تعالی مما ذکر من الذنوب. اما اون فاسقی که وارد مسجد شد فکرش این بود که من فسق دارم، نادمم، پشیمانم، اینجا خانه خداست، از خدا میخوام که مثلا نسبت به این فسق من، منو اینجور حالت استغفار بهش دست میده. این فاسق فاسق بود، رفت تو مسجد، ولی چی شد؟ افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این ما کی هستیم؟ خدایا حالا اومدیم تو خونه داریم اعتراف میکنیم. ای از مسجد میره بیرون، امام فرمود این صدیقه، اما اون عابد که میره مسجد نماز خونده، ذکر گفته، راز و نیاز کرده، ولی امام میگه در عبادتش فکرشو اینجوری مشغول کرده که منم که اینجوریم. راحت بگم آقایون، این که گفتم جلسه رو تعطیل میکنم چون یه حرفایی که الان میخوام بزنم گفتنش سخته، ولی اگه جلسه بذارم باید بگم چند درصد مذهبی ها گرفتاریم، چند درصد مذهبی ها گرفتاریم غروریم. 4 تا کتاب خونده، چه خبرشه؟ چه خبر آقا؟ چقدر بلدی؟ چرا زانو نمیزنی در مقابل بزرگترها؟ چرا تواضع علمی نشون نمیدی؟ چرا صادقانه سوال نمیکنی تا یاد بگیری؟ چرا نمیری فروتنی نشون بدی که آقا بزرگانی که این همه خونه دل خوردن تا این مطالب یاد گرفتن، ولی 4 کلمه تو ذهنت پر شده، خیال میکنی حقیقت همینه که خودت میفهمی؟ این بیچارت میکنه. یه بیچارگیش همین که شما رو به فرموده یه روایت فاسق بار میاره. بیچارگی دیگه اینه که رشد نمیکنی. بیچارگی دیگه اینه که گاهی مجبور میشی ریا کنی و تظاهر کنی، به جهت این که مثلا فرض کنی توی جلسه میخوای شرکت کنی، تو دل انقدر عجب داری که خودت بالاتر از این جلسه میبینی، از اون طرف یه محظورات اخلاقی برای خودت میبینی، میشی ریاکار، میشی منافق. چرا نفاق میبرزی؟ به جهت عجبت، برای که خودت بالا میبینی. ببینید آقا، آیات کنار هم بگذارید، آقا جون به خدا اینا نگران کننده است، آدم وحشت میکنه. میگه شیطانی که میتواند بیچارت کنه به این معنی که آیاتشو خوندیم چند جلسه، این سلطه‌ای بر شما نداره، من که شما بپذیرید. خب پذیرش شما چیه؟ روایت امامه، میگه عجب. یکیش عجب، همین که خودتو بزرگ دیدی، یعنی در خانه دلو کاملا برای شیطان باز گذاشتی. میگه بفرما، این ریموت‌ها رو دیدین؟ تا میزنه در باز میشه. ریموت شیطان که در خانه دل و کاملا مثل در گاراژ باز میکنه، یکیش عجبه و شاید بدترینش هم عجبه. عجب که پیدا شد، این در خانه دل به سوی شیطان باز شده است طبق این روایت. حالا بزرگانی که تو سطوح بالا کار میکنن، خیلی جالبه، خوب دقت کنید، بزرگانی که در سطوح بالا کار میکنن، اینا میگن که انقدر خطر عجب سخته که ما به بالاترین پله سلوک عرفانی هم که رسیده باشیم باز هم از این وحشت داریم. الان شاهد میارم برات. میگن انقدر مسئله عجب سخته، از یک طرف روایت گفت عجب پیدا بشه شیطان وارد میشه، نگفت کجا کی. اگر ابلیس باشه بعد از 6000 سال عبادت به مقام فرشتگان نائل شده باشه عجب بیاد، بیچاره میشه. این رو عرفا در سلوک عرفانیشون میگن، اگر شما هرچه در مقام عرفانی بالاتر رفتید عجب در اون پله به شما راه پیدا کنه، هم عجب اونجا حساس تره، هم سقوط اونجا خطرناک تره. من به عنوان نمونه اجازه بدید یک غزلی حافظ داره، عجیب این مطلب رو قشنگ این غزل آورده. ولی قبل از این توضیحاتی که بنده بگم، یه فرازی هم از روایت امام صادق علیه السلام تو این رابطه بخونم، بعد از اون غزل حافظ تازه فهمیده میشه یعنی چی. ولی اگه این توضیحاتی که الان عرض کردم و این حدیثی هم که میخوام بخونم خونده نشه، غزل آدم نمیدونه حافظ چی داره میگه. هنرمندی حافظ هم اینه که این مطالب رو ببینید در چه پوششی و با چه بیانی میگه. در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب 36 از امام صادق علیه السلام داریم: و ربما تدعو الله و انت تدعو سواه، و ربما چه بسا تدعو الله، شما خدا رو میخونید ولی در واقع و انت تدعو سواه، شما غیر خدا رو داری میخونید، خدا نیست. حافظ اینو در بیان عرفانی خودش شجوری آورده، میگه ممکنه ما بریم بالا توی یک درجاتی از سلوک عرفانی، خوب دقت کنیم ببینیم تمام ریاضتمون برای مقامه، این که ارضای منیته، تمام سلوکمون برای ارضای خودخواهی های ماست، تمام رنجی که توی این وادی داریم میکشیم برای اینه که مثلا قدرتی پیدا کنم، میشه منم یک کراماتی از من سر بزنه بقیه ببینن، پس اینجا من خودخواهیمو دارم ارضا میکنم. خودخواهی هم نشانه چیه؟ عجبه. این زمینه کار شیطانی رو فراهم میکنه. حالا ببینید در غزل چقدر زیبا میگه: دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تر دامن و سجاده شرابالوده. حالا یعنیش انقدر این غزل سنگینه در این رابطه، حالا بریم تا آخرش ببینید. دوش رفتم به در میکده خوابالوده. میکده در اصطلاح اشعار عرفانی و می و دهنده می، می در اصطلاح عرفانی کوثره، میکده حوض کوثر است، می دهنده ساقی کوثر. این در اصطلاح عرفانی اگر شد، من به لطف الهی ان شاء الله از اشعار عارفان معروف کنار هم یه وقتی براتون میگذارم، چون اینا مهمتره، لازم شد به اونجا میرسیم. عیناً این حرف از تو شعراشون در میاد. مثلا وقتی مثل مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه: باده بده ساقیا ولی ز خم خدیر، چنگ بزن مطربا ولی بیاد امیر. اینا همه اشاره به این اموره. یا سر خدا که عارف کامل به کس نگفت، در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید. اسرار شب معراج، امیرالمؤمنین پیغمبر که معراج رفت علی با او نبود، به کسی هم نگفت، در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید. این باده فروش ساقی کوثر اینا رو از کجا شنیده بود که صبح معراج وقتی پیغمبر از معراج برگشتن، روایات داره امیرالمؤمنین تشفا آوردن، اومدن خدمت پیغمبر خدا، عرض کردن: یا رسول الله شما میفرمایید، چه خبر بود یا من بگم؟ در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید. حالا اینا تو اشعار عرفان، لذا می و نی با هم میشه 110 که اینم رمزه، می و نی میشه 110 که این 110 هم در اشعار عرفانی می و نی چجوری اشاره کرده. حالا من فقط اجمالی بگم، میکده یعنی اون جایی که اون ارزش ها رو میدن. دوش رفتم، حال مناجاتی دست داد، نیمه های شبی بود، حال معنوی و روحانی بود، خودم رو دیدم دارم تو اون عالم سیر میکنم، اما خوابالوده یعنی بیدار نیستم، هنوز خوابم. این خواب چیه؟ خودش بعد میگه ادامش: خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. شرایطی که باید تو در و میکده باشم در من نبود. اون چیه؟ آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش، نه پیر باده فروش. من کجا و پیر باده؟ مغ بچه باده فروش. اونی که خیلی از پیر باده فروش درجاتش پایین تره ولی مقامی پیدا کرده در محضر پیر باده فروش که میتونه او هم به اذن او به دیگران باده بده. مثلا فرض بفرمایید نوچه های نوچه های نوچه های امیرالمؤمنین، شاگردان 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 امیرالمؤمنین که میتونن به یمن ولای او قربی که پیدا کردن دست بقیه رو بگیرن. حالا من نیمه شب بود، حال مناجات داشتم، خودم رو تو اون حالت دیدم، میخواد این عجب رو بگه که من خیال کردم من سزاوار اون مقامم، خواستم به من بگن تو اینجا نمیتونی بیای، برو حالا برو خودت اصلاح کن تا بعد بتونی راه پیدا کنی. ببین چی میگه. آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش. مغبچه باده فروش اومد ولی افسوس کنان. چی بود؟ گفت بیدار شو ای رهرو خوابالوده. رهروی؟ رهرو خوابالودگی؟ بیدار شو. به من حافظ خودش اول میگه دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. اگه راه روی چرا خوابی؟ یه وقت کسی اصلا ادعای حرکت نداره. بنده الان فرض کنید از سر کارم اومدم، خسته و کوفتم، میگم یه گوشه میخوام یه کمی بخوابم، حال این کسی حرف بزنم و بشینم ندارم. خب من ادعای نه حرف دارم نه ادعای حرکت، ادعا دارم میخوام با شما حرف بزنم، هی چرت میزنم، هی پرت و پلا میگم، هی مثلا فرض کنید ورقا رو قاطی میکنم. خب شما حق دارید به من بگید آقا پاش برو بخواب، تو شرایط بحث نداری، تو آمادگی توضیح مطلب نداری، گیج خوابی. حافظ میگه وقتی به در میکده رفتم به من چی گفتن؟ گفت بیدار شوی ره رو به خواب آلوده. بیداری از چی؟ شستشوی کن و اونگه به خرابات خرام. برو خودتو پاک کن، هنوز مونده، هنوز شرکهای ته دلت نشسته، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. اینجا رو خراب نکن، این میکده جای هر کسی نیست، اینجا باید شستشو کنن، اینجا باید پاک بشن، اینجا جایگاه کیانه؟ فتخلی؟ عبادی. اینجا مال بنده های برجسته است. اینجا یه ذره من باشه میگن برو برگرد، راد نمیدن. بلا تشبیه بلا تشبیه به یه معنی شب عاشورا ابی عبدالله میفرماد برید 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 برید، ولی وقتی که امتحانا رو دادن قربال شدن صبح عاشورا اونایی که دیگه جز خسیسینن میفرماد صبرن بن الکرام فمل موت الا غنتر واستی. صبر کنید، شما دیگه جدا شدید. حالا اگر امام زمان علیه السلام دعای عهد هر روز بخونن، دعای ندبه هر جمعه بخونن، هی توسل به امام زمان پیدا کنم، عجل علی ظهورک بگم، ولی ته دل من برای این باشه که منیت من ارضا بشه، میگه شما مال من نیستی برو، اونی رو ما تو این حریم میپذیریم. ببینید چقدر زیبا میگه شستشویی کن و اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، به هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. به هوای لب شیرین دهنان، به هوای سرکوی اون برجسته ها، جوهر روح را یاقوت مذاب آلوده. جوهر روح رو شما نمیتونید یه مثلا توی عالم فلزات یه تیکه آهن برداریم آب طلا بش بزنیم، این ظاهرش یه طلایی زرق و برق داره، ولی جوهرشناس و گوهرشناس چی میگه؟ قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل شناسد، قدر پیغمبر علی، قدر زر زرگر شناسد. اینو به دست زرگر بدی میگه این قلابیه، این ظاهرش طلاییه، این عمق نداره. جوهر وجود ما چیه؟ روح ماست. ظاهر اعمال ما دارم هی رکوع میرم هی سجده میرم. خوب دقت کنید، اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل حدیث شماره 19. آقا حدیث راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم جعلت و فداک، آقا جون فداد بشم، منو فدای شما قرار بدن. انلی جارن، من یه همسایه‌ای دارم، کثیر از صلات و کثیر از صدقه و کثیر الحج ولا بأس به، خیلی نماز میخونه، خیلی هم صدقه میده. که اونجا شوخی کردم گفتم بعضیا نوبت به مال میرسه یه مقدار سختشونه، این نه، صدقه هم زیاد میده. و کثیر الحج، خب حج با زحمت های اون زمان حج هم زیاد میره. لا بأس به، مشکلی هم نداره، من چیز بدی از اون ندیدم. حضرت فرمودن که عقلش چجوریه؟ حدیثه، اصول کافی جلد اول حدیث 19. گفتم نه خیلی به تعبیر من شما خیلی خوش فکر نیست. فرمود اینا او رو بالا نمیبره. یعنی چی؟ نگاه کنید حدیث رو نگاه کنید، یعنی چی بالاش نمیبره؟ نماز که میخونه ولی فکرش قشنگ نیست. یعنی چی؟ یعنی میفهمه این نماز رو برای چی داره میخونه یا فقط دلاراست میشه؟ میفهمه این صدقه رو برای چی داره میده یا فقط میخواد خودش رو ارضا کنه؟ میفهمه این همه مثلا میره سفر حج و میاد برای چی داره میره یا نه؟ حالا دقت کنید، به اینجا میرسه، یک ذره همون جوری که گفت دو نفر وارد مسجد میشن، یکی فاسق میرود و صدیق خارج میشود، یکی عابد وارد میشود و فاسق. فرق در چیه؟ در نحوه فکرش نسبت به عمل. فکر مربوطه به عقل دیگه، چجوری فکر میکنه؟ حالا ببینید، به هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. میخوای به شیرین دهنان برسی، جوهر روح رو، گوهر نفس رو فقط لعاب بش میزنی؟ یاقوت مذاب آلوده، یه مقدار طلا رو ذوب میکنی به ظاهرش هی میزنی، اونجا چیو میخرن؟ الا من اتى الله به قلب سلیم. که جلوش چرا در قیامت این رو گفته؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. یعنی تو دنیا نیست، چون دنیا قاطی میشه، حق و باطل گاهی با هم قاطیه. اونجا که فقط حق اینه، در محضر اولیای دین حق و باطل قاطی نیست، در پیش امام زمان ممکنه ظاهر مثل این که الان امیرالمومنین تو مسجد کوفه بالا منبر همه نشستن، به قول یکی از بزرگان میگفت، خدا رحمت کنه مرحوم جای شجاعی، یه وقت اینو به من میگفت، میگفت که چه عذابی برای امیرالمومنین سخت‌تر، میخواد سخنرانی کنه چشمش بیفته ببینه عمر پا منبره، عذاب نیست؟ میدونه عمر کیه ولی مجبوره هیچی نگه حرف بزنه. خب این جلسات عمومی شونه، ولی تو اصحاب سر حضرت راه دارن. تو اصحاب سر کیان؟ اونایی که جوهرشون یاقوت شده، نه یاقوت مذاب آلوده. یه مقدار یاقوت ذوب کردن، یه گوشه هایی بهشون مالوندن و یه تظاهر اینجوری بخوان نشون بدن. به هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب به تشریف شباب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن. منزل پیری، پیری کنایه از گذراندن مراحل و رسیدن اون. شما میخوای بری اونجا به میکده برسی، یعنی پله ها رو طی کنی، به طهارت گذران، اونجا پاکی میخواد. منظور از طهارت اینجا چه طهارتیه؟ همینی که گفتیم، این که اومده توی مسجد عابد اومده نماز بخونه، این که طهارت ظاهری که داره. چی بود فاسق از مسجد خارج شد؟ طهارت قلب نداشت دیگه. این داره اون پله رو میگه، حالا در ادامهش هم میاد. به طهارت گذران منزل پیری، این منزل منزل بالاست، این منزلای پایین نیست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، عذر میخوام، یه بچه یه دو سه ساله هی خودشو نجس کنه، یه بچه است دیگه، لباسشو عوض کنید، لاستیکی هم بهش میپوشونن، میگه بابا دیگه تو این سن که فرد نباید خودشو نجس کنه. یه رهرو ابتدایی قلبش به این درجه نرسیده. یه رهرو ابتداییه، اما رهروی که به در میکده میخواد بره، میگه رفتم، ولی موقع بچه اومد گفت برو، اینجا جاد نمیدم، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آی، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب به تشریف شباب آلوده. خلعتی که مال اون مرحله پیریه، اینو دیگه با اختزای چیزای جوونی که میگن مال سنای پایین ترینه اونجوریش نکن دیگه. میخوای بیای مرحله بالاتر؟ آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، اونایی که تو این دنیای پرغوغا که از دنیا بحرون عمیق غرق فیها عالمون کثیر، خیلی ها غرق شدن، خیلی ها رفتن، ولی آشنایان ره عشق، اونایی که عشق حق رو فهمیدن، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. ممکنه تو هر شرایطی قرار بگیرن. سلمان فارسی است، استاندار حکومت عمره. آقا سلمان استاندار حکومت عمره، ولی نگشتن به آب آلوده. جز اونی که وظیفه خلوصشه کار دیگه نمی کنه. یا جناب علی ابن یقطینه، از اصحاب و یاران برجسته امام کاظم علیه السلامه، ولی وزیر درگاه هارونه، اما اونجوری عمل میکنه. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی. حالا روشن میکنه چرا مغبچه افسوس کنان اومد گفت برو شستشوی کن و اونگه به خرابات خرام. شستشوی از چی بوده؟ میگه پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، یعنی تعلقات عالم ملک، از این تعلقات عالم خاکی پاک شو، صاف شو، خودتو خالص کن، بیا بیرون که صفایی ندهد آب ترابالوده. آب ترابالوده، آب گلالود، آبی که تراب داره گل داره، این که نمیتونه صاف کنه، خودش گلالوده. اگه یه پارچه سفیدی رو یه لکه روش میخوای پاک کنی، با آب تراب آلوده، با آبی که گلالوده، شما بخواید یه پارچه سفیدی رو که یک ذره لکه روشه بخواید پاک کنی، با آب گلالود روش دادی، بیشتر چی میشه؟ اومدم تو مسجد پاکشم، رفتم تو کلاس اخلاق عوض شم، ولی نیتم گلالوده. نیت گلالود وجودم رو گلالودتر میکنه. چه من بدبختی که میخوام حرف بزنم، چه شما عزیزی که میخوای حرف منو بشنوی. تا نیت تو پاک خالص نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. عمرمونو ضایع کردیم، وقتمونم گذروندیم، اینجا نشستیم تو این زیرزمین با این هوا، شما خسته، من خسته، که چی بشیم؟ شستشویی کن و انگه به خرابات خراب. باید شستشو بدیم دلمونو. با چی؟ یک ذره نیت ناخالص وقتی در درون ماست، من میشه عجب. این اون آب گلالوده که هر چی تو وجود من میاد، هر چی تو وجود من میاد، اونو چی کار میکنه؟ به جای اینکه شستشو بده، گلالودتر میکنه، آلوده تر میسازه. پاک و صافی شو از شاه طبیعت به درآی که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم، حالا اینجا رو دقت کنید، گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست که شود وقت بهار از می ناب آلوده. حالا اینو مغبچه به من گفت، من چی گفتم؟ گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست که شود وقت بهار از می ناب آلوده. بهاره، بهار گل همه جا رو گرفته. حالا دفتر گلی داریم، یک کمی هم از این می ناب، از این گلا، از این گلابا به این دفتر بریزه، یعنی میکده است. اینجا همه خوبانن، اینجا بهار بشریته. حالا اگه من تا این مرحله اینجا اومدم، عیبی داره یه ذره از این گلاب به من پاشیده بشه؟ یه مقدار وجود من از اینا بگیره. گفت حافظ برو با نکته به عاقل مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. گفت اینجا میخوای دو تا چهار تا کنی به ما یاد بدی؟ اینجا فضولی نکن، اینجا تسلیم باش، اینجا کسی رو بی راحتی راه نمیدن. گفت حافظ برو و نکته به عاقل مفروش، عاقل خودش میدونه چیه. بهت میگه برو پاک شو و انگه به خرابات خراب، میگه برو اینا رو دور بریز بعد بیا، دیگه اینجا چونه چرا نکن. آه از این لطف به انواع عتاب، آه لطف کرد به من که من یاد داد، اما انواع عتابم توش بود. یعنی چی؟ یعنی هنوز صلاحیتی که در میکده رو برات باز کنن نداری. چی هست؟ یعنی کسی که این مقدار توجه داره بتونه حرکت کنه چاب به سوی حضرت حق، در میکده رو به اون معنی ببینه، اما توجهی که پیدا میکنه این توجه چیه؟ این توجه بر مبنای منی که برای خودش مطرحه، به ارضای منیت خودش که میخواد بپردازه، این میشه حالت خودخواهی ها که شیطان رو بر اینجا راحت تر وارد میکنه. حالا اجازه بدید یه روایت دیگه در این زمینه بخونم. کافی جلد دو، بازم باب العجب. عبدالرحمن ابن حجاج به امام صادق عرض کرد آقا شخصی عملی رو انجام میده در حالی که خائفه، نگرانه. این عمل نشون میده، یعنی عمل عبادی، چون حالا بعدش رو میخونیم. شخصی داره عملی انجام میده، عبادت میکنه، بندگی میکنه، خائفه، نگرانه که خدایا منو میپذیری؟ خدایا من واقعا میتونم بنده تو باشم؟ سپس کاری از کارهای خوب را انجام میدهد و عجمانندی به قلب او راه مییابد. یه کار اول میکنه، حالا این کار عبادت با خداست، یا کار دیگه انجام میده، کار خیلی خوبه. چون کار دوم خیلی خوبه، یک کمی عجب میگیردش، تو دلش میاد که من این کارو خوبه کردم. امام علیه السلام فرمودن هو فی حاله الاولا و هو خائفون احسن و حالا منه فی حال عجبهی. اون کار اول به خوبی کار دوم نبودا، چون دومی قید آورده که خوبه، ولی در اولی چون خائف و نگرانه اولا از این دومی، با اینکه کار خیلی خوبه، اما در کار خوب چی داره؟ عجب داره. دقت کنی، کار اول یک کار معمولی ولی خوبه، ولی کار دوم قید داره، یک کاریست که از نظر خوبی با کار اول طبق بیانی که داره به امام عرض میکنه قابل مقایسه نیست، ولی در کار دوم چه حالتی داره؟ فقط عجب میگیره. حضرت میگه اولی بهتره. چرا آقا؟ برای اینکه این عجب وقتی در درون ما راه پیدا میکنه، طبق بیان امام علیه السلام زمینه نفوذ شیطان رو فراهم میکنه. خب پس چیکار کنیم؟ یادتون میاد چند جلسه قبل عرض کردم چرا مرحوم میرزا حسین قلی همدانی و مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، هر دو، او میرزا حسین قلی همدانی استاد میگرده شاگرد لایق پیدا کنه. بعضی استادا که عهده‌دار تربیت نفوس لایق هستن، اینا میگردن پیدا کنن، میگن دنبال اینجور شاگردا میگردیم. پس چرا مرحوم میرزا حسین قلی همدانی طبق نقل مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی میگه منو تحویل نمی گرفت؟ چرا تحویل نمی گرفت؟ چرا کم میلی نشون میداد مثل مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی، با اینکه اونا باطن رو میخونن که اینا چه استعدادی دارن؟ چرا؟ خودش میگه گفت عجب داری، غرور داری، چون وارد شدی با تبختر وارد شدی، رفتی یه جایی بشینی که اونجا مثلا مناسب تر شأن توه. خود مرحوم جواد آقای ملکی تو المراقباتش مینویسه، میگه استاد اینو به ما گفت، من تا آخر عمرم تو هر مجلسی رفتم سعی کردم بدتر اینجا بشینم. چرا؟ بلکه موضوع ساده ای نیست آخه. بعد ما میگیم جواد آقای ملکی تبریزی با اون قدرت رسیده. یه نمونش، اینو همه علمای قم میدونن، مرحوم های فلسفی هم خدا رحمتشون کنه بارها بالای منبر هم تعریف کردن، تو کتاب هم همه نوشتن. میگن مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی در قم دعوش این بود، روز قدیر خونش جشن مفصلی داشت، از صبح در خونش باز بود، آقایون طلاب کسبه بازاریا میرفتن، چای و شربت و پذیرایی و نهارم بود و منبریا و فلان، و تا غروب جلسه تعطیل میشد. گفت یه سال روز قدیر و خم می جواد آقا ملکی دم در نشسته، علما میان و میرن، پسر 18 سالش هم میره اندرون استکانا لیوانا رو میشوره، چای شربت میاره بیرونی میره. یه وقت رفت اندرونی، دیدیم یه جیغ خانوما از اندرون بلند شد، می جواد آقا دوید رفت اندرون، اومد بیرون، خیلی فاصله نکشی، حال عادی عادی سر جاش نشست. خب خیلی عادی، لابد چیزی نبود. جلسه طبق معمول، جشن حضرت امیر و سرور و شادمانی، و تا نزدیک غروب. غروب که جلسه تموم شد همه خواستن برن، میر جواد آقا به بعضی از خصوصی ها گفت شما بمونید، ما موندیم چی شده؟ خداوند امانتی که 18 سال قبل به ما داده بود امروز از ما گرفت. پسرم رفته بود لب حوض استکان و لیوانا رو بشوره، پاش سر میخوره، با سر جوری میفته که جابجا سکته مغزی کرد. جیغ خانما این بود. من رفتم اندرون گفتم میخواید جشن امیرالمؤمنین رو ضایع کنید؟ اونا رو ساکت کردم. چهره این مرد تو جشن به گونه ای بوده تا غروب کسی تغییر نفهمیده. گفته باشید، امانت باید ببریم تحویل بدیم، مراسم کفن دفنش رو فراهم کنیم. و این آدم به اینجا میرسه، تا نسوزونن که حرارت کسی پیدا نمیکنه، تا تو آتش نندازن که کسی پخته نمیشه. اون زحمت ها رو میکشن، بعدم یک سوزش های دیگه هم تو امتحانات براشون پیش میارن، تو بزنگاه ها میذارن، بعد ببینن لیاقتش تا چه میزانه. لذا وقتی میگه که به در میکده رفتم، مغبچه باد فروش افسوس کنان میاد میگه برو، هنوز زوده، هنوز گرفتاری، هنوز تعلقات من در وجودت باقی مونده. امام علیه السلام هم وقت توی این روایت میاد میفرماید که اینو بدانید، اگه دو تا کار انجام بدید، کار دومیتون بهتر، عالیتر، خوبتر، کار خوب، ولی به جهت عجبی که در وجود شما پیدا میشه، کار خوب در درون شما ارزشی براتون نخواهد داشت، حالت اولی بهتره، حال اولی رو برای خودتون ایجاد کنید. خب حالا اگر کسی عجب ایجاد کرد، شیطان وارد شد، در عجب و بس نذاش شیطان بیاد. یه حدیث دیگه هم براتون بخونم، امشب کافی باشه. وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب الاحتضار، از رسول گرامی اسلام. پیغمبر فرمودن اذا استحقت ولایت الله و سعاده، کسی مستحق ولایت الهی شد و سعادتمندی براش در اثر ولایت الهی حاصل شد، چون الله ولی الذین آمنو، کسی که ایمان میاره، خدا رو به ولایت میپذیره، در خانه دلش رو برای خدا باز میکنه، استحقاق ولایت الهی پیدا میکنه، جاء الاجل بین العینین و ذهب العمل، عمل با الف، وراء الزهر، جاء الاجل بین العینین، اجل رو میبینه اومده بین دو چشمشه. یعنی چی؟ یعنی مرتب به فکر مرگه، این انگار هر لحظه داره مرگو میبینه. و ذهب العمل، عمل با الف، آرزوها میره، وراء الزهر، پشت سر، آرزوها رو همه رو دور، مثل این که اصلا به فکر قیامت و آخرت و حرکت معنویه. و اذا استحقت ولایت الشیطان و شقابه، حالا کسی ولایت شیطان رو مستحق شد، یعنی زمینش رو فراهم کرد که عجب یکیشه، شیطان بر او ولایت پیدا کنه. جا العمل بین العینین، عمل با الف، آرزوها میاد جلو چشمش، و ذهب العجل وراء الزهر. چقدر روایت قشنگه. و عجل و مرگ و مردن و میندازه پشت، انگار اصلا باورش نمیشه میخواد بمیره. اونی که میبینه آرزوهاست، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. سعدی میگه سوار کشتی شدیم، تاجری دیدیم سوار کشتی شده، سفرهای تجارتی سابق، خب خیلی زحمت داشت، 6 ماه 8 ماه 1 سال گاهی طول میکشید یه تاجر از اینجا به یه جای بره. دیدیم خیلی پیرمرده. ما دیدیم این پیرمرد تو این کشتی نشسته، تو ذهنمون گفتیم آخه این تحمل این سفر رو داره، چند ماهه، برای چی اومده؟ بهش گفتیم که شما برای چی اومدی؟ گفت من تاجرم، یه مقدار مال و تجاره دارم، میخوام از اینجا برم هند بفروشم، هند یه مال و تجاره است بگیرم، از اونجا برم چین اونجا بفروشم، یه مال و تجاره از چین بگیرم بیام برم عربستان اونجا بفروشم، بعد یه عمل حج انجام بدم، از اونجا مال و تجاره بخرم بیام برم عتبات اونجا بفروشم، زیارت عتباتم انجام بدم، بعد برگردم بیام ایران بشینم عبادت کنم. این میشه آرزو، این میشه هی تو عالم خیال برای خود بافتن. اما از اون طرف میگه اون میشه ولایت شیطان، این میشه ولایت الله. اگر کسی زمینه ورود ولایت شیطان رو در دلش ایجاد کنه، این کارا دیگه عادی میشه براش. اما زمینه ولایت شیطان، تأکید میکنم روی یک کلمش امشب از روی روایت امام علیه السلام، عجبه. آقایون خانم ها، همه هم دیگر رو دعا کنیم، کمک از خدا به طلبیم، این بیماری رو جدی بگیریم. اگه الان کسی به ما بگه شما یه قده سرطان پیدا کردید، چقدر حساس میشیم. به خدا قسم عقیده من اینه، در محضر قرآن با قسم میگم، عقیده من اینه این بیماری ها از اون قده سرطان سخت تره. چرا حساس نشیم؟ با خودمون خلوت کنیم. به ما یه تذکر میدن چرا بدمون میاد؟ چون عجب داریم. به ما یه عیب میگیرن چرا بدمون میاد؟ خدا یه کلام به ابلیس میگه سجده کن، به من برخورد، منو با آدم مقایسه کردی؟ حالا به یه فرد بگیم آقا شما در فلان موضوع ضعیفی، برو کار کن، آقا در فلان مطلب یه مقداری باید دقت بیشتر بکنی، به من میگی؟ همین که گفتی به من، در خانه دلو برای شیطان باز کردی، بدان بیچاره شدی. و خدا نیامرزد اونهایی را که در هر درسی، در هر منبری، در هر جلسه ای تلقین باطل منیت به انسانها میکنن. شماها که جزء برجستگانید، شماها که مورد عنایت امام زمانید، شماها رو که جدا کردن به عنوان یاران امام زمان شمردن، این حرفا ایجاد عجب و غرور و دنبال یادگیری نمیره. دنبال از ابتدا تو هر جلسه ای میشینه با یه منیتی نگاه میکنه، من که نورچشم امام زمانم، شما چی میگی؟ همین بیچارت میکنه. برو آقا رو خودت کار کن. اومدن به ابو سعید ابوالخیر گفتن پیش فلانی بودیم، صحبت از مقامات عرفانی شد، فلانی گفت من در عرفان پیلم، ابو سعید پشه بیش نیست. ابو سعید گفت سلام منو به او برسونید، بگید خوشا به حالتون که شما پیلید، ولی من پشم نیستم، من پشم نیستم. خدا تو رو به جان امام زمان سلام الله علیه، تو رو به مقام امام زمان، تو رو به عظمت امام زمان، تو رو به درد دلهای امام زمان، تو رو به یاران واقعی امام زمان، تو رو به دلسوخته های رهیافته حریم قرب امام زمان قسمت میدهیم. ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. توفیق مبارزه با امیال و هواهای نفسانی به همه ما عنایت بفرما. ما رو لایق درک مقامات عالیاتی که مورد رضای خودته قرار بده. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.